فصل پنجم.
باقی 15 خرداد 1342. حادثه فیضیه ماه شوال بود. ماه ذی‌قعده و ذی‌حجه می‌گذشت و ماه محرم می‌رسید. یعنی با فاصله 2 ماه و 5 روز ماه محرم می‌رسید. و امام همانطور که در آخر دوران مبارزه هم معلوم شد، همیشه به محرم یک اعتقاد غریبی داشتند و واقعاً ماه پیروزی خون بر شمشیر می‌دانستند. از اول امام محرم را هدف گرفت و این مشخص بود، چون آن برنامه که امام در محرم ترک کردند و ابلاغ کردند و عمل شد، برنامه دفعی نبود. برنامه بود که حداقل 2 ماه وقت می‌خواست که این برنامه را انسان بتواند درست پخته کند و پیاده کند. بنابراین می‌توانیم بفهمیم که امام بلافاصله بعد از اینکه حادثه فیضیه اتفاق افتاد، دیدن بله این حادثه باید در محرم مورد استفاده قرار بگیرد. خودشان پیش از محرم شروع کردند به نامه‌نگاری و تبادل معلومات و اطلاعات به صورت آشکار و به صورت پنهان. مرحوم حاج آقا مصطفی می گفت که آقا شبی 2 ساعت یا 3 ساعت می خوابد، بقیه شب را تمام نامه می نویسد. هیچ وقت در زندگی امام در زمانی که ماها طلبه بودیم و قبل از ما هم کسانی بودند، سابقه نداشت که امام در غیر درس و روزه با طلبه ها مجمع داشته باشد و بنشیند. وقتی که مبارزه شروع شد، در غیر درس و روزه، یعنی هر شب بعد از نماز امام نشسته بودند، گاهی روزها هم همینطور، عصر هم همینطور. در خانهشان و اتاقهای امام پر بود از جمعیت طلبه و گاهی 1 نفر، 2 نفر، 5 نفر دیدار خصوصی با امام داشتند. دائما می رفتند خدمت امام و امام برای اینها صحبت می کرد. ما خوب می دیدیم که امام تا آخر شب تقریبا تا ساعت 3-4 از شب در منزلشان رفت و آمد است و ماها هم آنجا بودیم، گاهی با جمع، گاهی با افراد. بعد که ماها می رفتیم، تازه امام می رفتن در اتاق خودشان مشغول نامه نگاری می شدن. شاید بتوانم بگویم صدها نامه امام به ولایات نوشتند. نامه می نوشتن برای علمای شهرستانها و خطراتی را که به طرف عالم اسلام از طرف حکومت شروع شده بود و نقش اسرائیل و نقش آمریکا و اینکه هدف حذف اسلام است، به کلی هدف کوبیدن روحانیت است، اینها را برای علما تشریح می کردند. همون مقداری که کشش نامه و کشش مخاطب بود، ایشان مطالب را بیان می کردند. قوقا می کرد امام در آماده کردن زمینه ذهنی علما در شهرستانها. ایشان از اول اعتقاد خیلی راسخی به نقش علما و نفوذشان در دل مردم داشتند. به این مسئله خیلی اهمیت می دادند. نزدیک محرم که رسید، ایشان برای شهرستانها یک برنامه‌ای طرح کرد و این برنامه عبارت بود از اینکه طلاب را و فوزلا را بفرستند به اطراف و اکناف کشور و بخواهند هم از خود این طلاب و فوزلای اعزام شده و هم به وسیله آنها از علما و منبری‌های شهرستانها که دهه محرم را از روز 7 اختصاص بدهند به مسئله فیضیه. یعنی از روز 7 منبری‌ها در منبرشان ماجرای فیضیه را مطرح کنند، بیان کنند و روز 9 دستجات سینه‌زنی این کار را بکنند و در 9 خانی‌هایشان مدرسه فیضیه را مطرح کنند تا همه مردم ایران بفهمند که در حادثه فیضیه چه اتفاق افتاده. و واقعا هم وقتی انسان فکر میکند، میبیند هیچ راهی بهتر از این وجود نداشت تا سراسر مردم ایران حادثه فیضیه را بفهمند و به مبارزه کشانده بشوند و هیجان پیدا بکنند. من خودم در این مورد جزو کسانی بودم که اعزام شدم و اثرش را دیدم. ایشان به من گفتند که بروم مشهد. وقتی که میروم مشهد، یک پیغام به آقای میلانی و آقای سید حسن طباطبایی قومی بدهم از طرف ایشان و بخواهم از این آقایان که این مخفی و پوشیده بماند و یک پیغام هم به همه علمای مشهد بدهم. آن پیغامی که به همه علمای مشهد بود این بود که آماده باشید برای مبارزه، که یهود و صهیونیست دارن بر اوضاع کشور مسلط میشوند و علما وظیفه شرعی دارند. این پیغامی بود که به همه باید داده می شد. پیغامی که با آقای میلانی و آقای قمی باید داده می شد، غیر از این که همین مطلب باید با آقایان گفته می شد، این بود که از روز هفتم محرم به همه منبری ها بگویید که در منبر روزه فیضی را بخوانند و از روز نهم همه دستجات سینه زنی حیات این کار را بکنند. من رفتم مشهد، آن پیغام اول را به عده‌ای از علمای مشهد به منازلشان رفتم گفتم. البته هر کسی با عکس العملی با پیغام مواجه می شد. خیلی تحویل گرفته نمی شد. شاید تنها کسی که این پیغام را درست می گرفت و درک می کرد و عکس العمل نشان می داد مرحوم آیت الله حاج شیخ مجتبی قزوینی بود. او کسی بود که خودش مبارز بود. من خدمت ایشان هم رفتم. او آدمی بود که واقعا قبول داشت. هر چه می گفتی می گفت بله همینطور است. قطعا همینطور است. اظهار ارادت هم می کرد ایشان نسبت به امام خمینی و دنبال قضیه بود. لکن بعضی دیگر از آقایان یادم می آید یکی از علمای محترم آن وقت مشهد وقت داد به من و رفتم منزلش و نشستم و گفتم که بله آقای خمینی به شما پیغام دادن که یهود دارد بر کشور مسلط می شود و ما وظیفه داریم، اینها دین را از بین خواهند برد، باید اقدامی کنیم، فلان کنیم. ایشان گفت که بله اگر یهود مسلط بشوند حتما یک چنین تکلیفی وجود دارد، اما نه برای من ثابت کنید. خب حقیقتش این است که بنده خودم هم در این مسئله انقدر بصیرت نداشتم که بتوانم برای او ثابت کنم که یهود دارن مسلط می شوند. اما امام واقعا این را به رأی العین می دید و چقدر حساسیت داشت ایشان روی صهیونیست‌ها و شبکه نفوذ صهیونیست‌ها و چقدر این همه را خوب بلد بود، خوب می دانست. اما خب هیچ شاهد ملموسی که آدم بتواند بگوید که این است و فلان کس فلان جا مسلط شده و این کار را کردن دست ما نبود که بخواییم این را ثابت کنیم. هرچه ما اصرار و بحث کردیم ایشان زیر بار نرفت. گفت الا و لابد این حرف توهم محض است و یهود به ما کاری ندارند و نمیخواهند مسلط بشوند. بله اگر یک روزی ثابت شد که چنین چیزی است من قیام خواهم کرد. یکی از علمای مشهد بود و اینطور جواب داد. در مورد آن پیغام مدرسه فیضیه رفتم خدمت آقای میلانی و آقای قمی و پیغام آقای خمینی را دادم. آقای میلانی من را شاگرد خودش و نزدیک به خودش می دانست. همین هم بود. یعنی من با آقای میلانی هم واقعا ارادت داشتم. حتی تا چند سال بعد از آن هم به ایشان من خیلی علاقه داشتم و من از قم با ایشان مکاتبه می کردم و ایشان نامه برای من می نوشت. من نامه برای ایشان می نوشتم. با اینکه من یک بچه طلبه بودم ایشان خیلی به من لطف داشت، خیلی زیاد. بعد یواش یواش ارادت من نسبت به ایشان از آن گرمی افتاد. لکن در این کار مبارزه ایشان کسی را قبول نداشت، هیچ کس را قبول نداشت. آقایان قم را مطلقاً در حد این که در کنار ایشان قرار بگیرن نمی دانست، بعض جمله آقای خمینی را. وقتی من گفتم به ایشان که آقای خمینی این پیغام را دادن، یکو ایشان گفت بله من امر کردم، من به آقای خمینی امر کردم، من به آقای شریعت مداری امر کردم، من به آقای گلپایگانی امر کردم که بایستی مثلا فلان کار انجام بگیرد. می گفت من امر کردم به آقایان که این کار را انجام بدهند. گفتم به هر حال این نظر آقایان بود. ایشان گفت نه من با هفتم موافق نیستم، باید نهم این کار انجام بگیرد، هفتم زود است. من گفتم اتفاقا هفتم مناسب تر است، برای خاطر اینکه نهم روز سینه‌زنی و هیئت و دسته و این چیزهاست. مجالس عزاداری آن روز واقعا همینطور بود. روزهای نهم و دهم روز تاسوعا و عاشورا اینطور نبود که مردم پای منبری خیلی حضور قلب پیدا کنند و بنشینند، غالبا به هیئات و دستجات توجه داشتند. گفتم که آن دو روز روز هیجان مردم است و آن روزها گذاشته شود برای اینکه هیئات و دستجات با این شعارهای مورد نظر مردم را به هیجان بیاورند. لکن قبل از آن منبری ها باید ذهن مردم را آماده کنند و فضا بسازند. ایشان الا و لابد اینجا هم مقاومت کرد که نه خیر، هفتم مناسب نیست و نهم مناسب است. این بود که از پیششان آمدم بیرون و به آقای قمی هم مطلب را گفتم. ایشان هم آماده بود و قبول کرد. خودم رفتم برای مسافرت منبری. شهری که انتخاب کردم بیرجند بود. آنجا هم با علما مطرح کردیم، خود ما هم آنجا عمل کردیم. من روزهای محرم به حول و حوش 15 خرداد را در آن منطقه بودم که بعد هم ما را دستگیر کردند و آوردند به مشهد و سنتان. این یک تیر هدف گرفته هنرمندانه بود که امام پرتاب کرد به طرف قلب دشمن و اصابت کرد. ماه محرم مثل معمول شروع شد. دستگاه هم غافل، بدون اینکه یک شبکه تبلیغاتی یا ارتباطاتی منظمی وجود داشته باشد، ناگهان در روز هفتم محرم در سرتاسر کشور دیدند که گویندگان مذهبی، منبری‌ها، سخنران‌ها، البته آنهایی که دل به این کار داشتند، در مجالس و محافل یک مسئله جدید را مطرح کردند. قوقایی در ذهن‌های مردم به وجود آمد. طوفانی در فضای ذهنی جامعه ایجاد شد. دستگاه هنوز به خود نیامده بود که با این حادثه چگونه مقابله کند. بعضی ها را گرفتند، بعضی ها را زندان کردند، بعضی از منبری ها را کتک زدند. هنوز از گیجی روز هفتم محرم بیرون نیامده بود که روز نهم محرم دستجات مذهبی و هیئات مذهبی آمدند بیرون، در خیابان ها، در شهرهای مختلف، با شعارهای مربوط به فیضیه. و روز عاشورا که اوج این حادثه بود، خود امام در قم آن سخنرانی معروف را کردند. آن کسانی که آنجا بودند و برای ما نقل می‌کردند از کیفیت آن سخنرانی و آمدن امام به مدرسه فیضیه و اجتماع عظیم مردم و حالتی که مردم داشتند، که مدرسه فیضیه، صحن حضرت معصومه، میدان آستانه، آن اجتماع عظیم، چندین ده هزار جمعیت جمع شده بودند و این سخنرانی را می‌شنیدند. چه کسانی که اهل قم بودند، چه کسانی که از تهران و جاهای دیگر رفته بودند، یک طوفان عظیمی در جامعه به وجود آمد. امام در نطق عجیب و بنیانکن مدرسه فیضی به اساسی ترین مسئله تاکید کردند و اشاره کردند به آن اینکه دستگاه سلطنت با اسلام مخالف است و تهدید کردند شاه را که اگر چنانچه به همین ترتیب بخواهی تو عمل بکنی، من اعلام خواهم کرد که این آدم دین ندارد، مردم هم تو را تحمل نخواهند کرد. اصلا محور دین بود. وقتی که این سخنرانی انجام گرفت، دستگاه که از چند ماه قبل احساس میکرد که یک مبارزه عمیقی در حال شکل گرفتن است و کانون اصلی این مبارزه را هم پیدا کرده بود، که آن شخص امام در رأس روحانیت مبارز بود، این بود که به فکر افتاد که بایستی امام را از صحنه مبارزه خارج کند. شبانه ریختن منزل امام، شب 12 محرم که شب 15 خرداد بود، و امام را دستگیر کردند و به نقطه نامعلومی امام را آوردند، که بعد معلوم شد آوردن تهران و در باشگاه افسران امام را موقتاً بازداشت کرده بودند. بعد امام را به یک زندانی بردند و مدتی امام در سلول انفرادی بودند. حاج آقا مصطفی راوی و شاهد نزدیک این حادثه بود. هنگامی که امام را دستگیر کرده بودند، ایشان اولین کسی بود که فریاد را بلند کرد، مردم قم را در جریان گذاشت و مردم با فریاد برانگیزاننده حاج آقا مصطفی بود که به هوش آمدند، بیدار شدند و فهمیدند که چه حادثه‌ای واقع شد و امامشان را بردند. آن روز مردم جمع می‌شوند در صحن حرم و چند نفر از طلبه‌های فعال و جوان و مبارز و همچنین از کسبه قم چند نفر مشخصی که به نام و نشان معلوم هستند. اینها مردم را از لحاظ اجتماعی که داشتند و شعار و این حرفا هدایت می‌کردند و کمک می‌کردند. در این بین حاج آقا مصطفی هم میآید روی منبر و حضور حاج آقا مصطفی در صحن، آن هم صحنی که از آن خون و آتش میبارید و بوی مرگ در آنجا میآمد، واقعا یک حرکت عجیبی بوده. آنطور که نقل میکنند مردم را به هیجان آورده بوده. کانون مبارزه اینجا شروع میشود که حاج آقا مصطفی میآید در صحن و در میان جمعیت حاضر میشود. مرد شجاعی بود حاج آقا مصطفی، واقعا فرزند امام بود، حقا و انصافا کسی بود که شایسته این بود که ما او را پسر یک چنین مرد عظیم و چهره بزرگی بدانیم و شجاعتش را هم داشت که در موضع پسر امام ظاهر شود. یک حرکت عظیمی به راه انداختند. تهران بود، تبریز بود، شیراز بود و بعضی از شهرهای دیگر بود. در نزدیکی تهران برامین و امامزاده جعفر بود و تعداد زیادی از مردم به شهادت رسیدند. این یک خاطره عظیمی است و این اولین قیام مردمی خونین در مقابل رژیم طاغوت بود. قبل از آن البته قیام‌هایی وجود داشت، یعنی تظاهراتی بود، حرکت‌هایی بود، بعضی هم به خونریزی جلادان دستگاه منتهی شد. منتها با این وسعت و با این عظمت و در سطح کشور اولین باری بود که چنین حادثه‌ای اتفاق می‌افتاد. من همون وقتها تشبیه می‌کردم قیام 15 خرداد را به اشتعال عظیمی که مثلا فرض کنید یک مقداری هیزم‌های سخت و محکم را ما روی هم می‌گذاریم، بعد برای اینکه اینها بگیرند، آتش بگیرند، یک مقدار بوته و کاغذ و تراشه و این چیزها رویش می‌ریزیم. قیام 15 خرداد اشتعال آن تراشه‌ها و بوته‌ها و اینها بود که البته فوراً آنها فرو نشست. اما بعد از فرو نشستن آنها تازه نوبت گرفتن آن هیزم‌های محکم و سخت بود که آتش‌های دیرپا و با دوام داشت. قبل از آن تاریخ، در طول 10-15 سال قبل از آن تاریخ، مبارزاتی وجود داشت در سطح کشور که مردم در آنها شرکت داشتند، مثل مبارزات سالهای اول دهه 30، مبارزات نهضت ملی که مردم در آن مبارزات شرکت داشتند تا یک حدودی. بعد از آنی که آن مبارزات شکست خورد، مردم از همه فعالیت‌های سیاسی و عمومی و مبارزاتی منصرف شدند. یعنی واقعا در سطح جامعه یک حرکت مردمی وجود نداشت. در همون مبارزات نهضت ملی هم تا آنجایی که بنده از نزدیک دیده بودم و یادم است، مسئله برای همه مردم نبود. برهه کوتاهی از زمان شعارهای دینی مطرح شد و مردم وارد میدان شدند. بعد که دیدن نه، این شعارهای دینی وسیله‌ای برای جلب مردم و یک حرکت سیاسی خاصی است، به کلی رها کردند، رفتند در خانه‌هایشان. در صحنه سیاسی کشور از مردم حقیقتاً هیچ خبری نبود. یک عده عناصر سیاسی با گرایش‌های مختلف، احزاب گوناگون که تعدادشان هم کم نبود، کارهایی می‌کردند. آنها هم رو به ضعف و افول رفتند و احزاب سیاسی در کشور ما هیچ وقت نتوانسته بودند تا پیش از انقلاب مردم را با خودشان همراه کنند. اما همینی که شعار نهضت روحانیت که شعار دینی و حفظ دین و مقابله با دستاندازی دولت قاصب در آن روز به دین و احکام دینی بود بلند شد و به گوش مردم رسید، دلها را تکان داد. یک عده آن وقتها این زمزمه را بلند کرده بودند و در محافل و مجالس می گفتند که ایمان مردم از بین رفته. ماها معتقد بودیم که نه، مردم با ایمانند، ولیکن آنچه که به آن ایمان دارند او چیست؟ آگاهی های مردم که ایمان آنها را جهت می دهد و بسیج می کند، آن آگاهی ها چه مشکلاتی دارد؟ اگر ایمان آگاهانهی به مردم داده بشود و تکلیف شرعی را مردم بفهمند نسبت به یک قضیه، ایمان مردم سر جای خودش است و ایمان عمیق و راسخی است. این در قضیه نهضت روحانیت کاملا ثابت شد. اعلامیه‌هایی که داده می‌شد، شعارهایی که داده می‌شد، مردم را به سمت کانون این مبارزه، یعنی امام، جلب کرد. اوائل علمای بزرگ دیگری هم در قم بودند که آنها هم وارد میدان بودند. لکن به مجرد اینکه سختگیری‌های دستگاه شروع شد و دستگاه شروع کرد آن چهره خشن خودش را نشان داد، در عرصه اصلی مبارزه و دایره مرکزی مبارزه، آن کسی که باقی ماند و شجاعانه مبارزه را هدایت کرد و زمام کار را به دست گرفت، امام عزیزمان بود. با تفنگ، با سلاح نه، با گفتن، با تبیین کردن، با حقایق را بی‌پروا در میان گذاشتن، همون که امام در سال 42 بیان کرد، امروز تقیه حرام است و اظهار حقایق واجب. آن روز عده‌ای هایهوی را انداختند. آقا مگر تقیه حرام می شود؟ حقیقت مطلب دستشان نیامده بود. حادثه 15 خرداد که اتفاق افتاد، امام اشاره نکرده بود، دعوت هم نکرده بود. همون جمعیت های عظیم آمدند، نه در صحرای قم، بلکه به خاطر دفاع از امام در مقابل گلوله های دشمن. و چقدر شهید دادند و چقدر معلول شدند، چقدر ضربه دیدند. امید به مردم، اتکای به مردم حقیقتا یک چیز بی‌نظیری بود. در مقایسه با بعضی های دیگری که آن روز بودند، آدم میتواند بفهمد که چقدر این خصلت کارایی داشت و چه اهمیتی داشت برای پیش بردن مبارزه. درست انسان به یاد صدر اسلام میفتد. هو الذی ایدک بنصره و بالمؤمنین. خدای متعال به پیغمبر تلقین میکرد که نصرت تو، تأیید تو از طرف خداست و به وسیله مؤمنین است. مؤمنین، انسانهای مؤمن، همان وسیله پشتیبانی هستند که خدا میگمارد برای رهبران راستین. این محبتی که امام در دلها داشت و دارد و همواره خواهد داشت. ما گاهی در دهات که می رفتیم می دیدیم عجیب اعلامیه‌های امام در دهات هست. من یادم می آید ییلاقی بود نزدیک مشهد. ما تابستانها گاهی زن و بچه من را بر می داشتیم یا با خانواده یا با دوستان می رفتیم به آن ییلاق. 10 روز 15 روز آنجا می ماندیم. یک ده به کلی از حوادث و مسائل جاری زندگی بر کنار بود. یک ده دور افتاده بود. حتی راه ماشین رو نداشت. من بعد از 15 خرداد سال 42 رفتم آنجا. دیدم عجیب، یک پیرمرد فقیری بود، یک خانه‌ای داشت که ما خانه او می رفتیم، اتاقش را کرایه می کردیم. دیدیم او اسم امام را می داند، از امام مطلب می داند. چه کسی این خبر را برده بود؟ از کجا فهمیده بود؟ کدام تشکیلات؟ ایمانها. اصیل بودن و ریشه دار بودن این فکر بود که تا اعماق جامعه آن را می رساند. پیرزنهای داخل خانه که خبر از چیزی و جایی نداشتند، می دیدیم که یک چیزهایی به گوششان خورده، یک خبری پیدا کرده بودند. این مبارزه شروع شد. همان روز یک عده بعضی از علما و بعضی از غیر علما می گفتن نمی شود، فایده ای ندارد. امام همان روزها با کمال قدرت می گفتن که ما آماده هستیم. می گفت ما سینه های خود را برای سرنیزه های شما آماده کردیم، اما دلهای من را برای شناخت حرفها و قبول کردن زورهای شما آماده نکردیم. این حرکت امام نشان داد که شرایط و وضع زمان و اینها حرف مفت است. عده ای آن روز می گفتند آقا تازه رژیم شاه با آمریکایی ها پیوندش را محکم کرده. می گفتند آقا شما امروز دارید با آمریکا می جنگید، مگر می شود؟ امروز دارید با این رژیم مبارزه می کنید، مگر آمریکا می گذارد؟ یک روزی به امام گفتند اگر شما این نهضت را ادامه بدهید حوضه قم را تعطیل خواهند کرد. اینجا صحبت جان نبود که امام بگوید خب جان من را بگیرند، اهمیت ندارد. خیلی ها حاضرند از جانشان بگذرند، اما پای همه می لرزد وقتی بگویند آقا با این اقدام شما حوضه قم ممکن است تعطیل بشود. امام نلرزید، راه را عوض نکرد، پیش رفت. یک روزی به امام گفتند اگر این راه را ادامه بدهید ممکن است همه علمای بزرگ و مراجع را علیه شما بشورانند و تحریک کنند، یعنی اختلاف در عالم اسلام پیش بیاید. پای خیلی ها اینجا می لرزد، اما پای امام نلرزید، راه را ادامه داد. من یک وقت از مشهد نامه ای از سر درد دل به امام نوشتم که از چند طرف زیر فشاریم، یکی از طرف ساواک، یکی از طرف فلان مسئله، یکی هم از طرف بعضی از هم‌لباس‌های خودمان. این نامه را با زحمت زیاد برای ایشان فرستادم. ایشان در جواب نامه مختصری نوشته بودند. بعد از دو سه مورد که جواب داده بودند نوشته بودند اما آن مسئله سه چیزی که ذکر کردید اینجا هم همانطور است، مسئله این گونه است. بارها به امام گفته شد آقا شما که ملت ایران را به ایستادگی در مقابل رژیم پهلوی تشویق میکنید، جواب این خونهایی که روی زمین میریزد را که میدهد؟ یعنی در مقابل امام خونهای جوانها را قرار دادند. یکی از علمای بزرگ در سال 42 به خود بنده این مطلب را گفت. گفت در 15 خرداد که ایشان یعنی امام این حرکت را کردند، خیلی ها کشته شدند که بهترین جوانهای ما بودند. جواب اینها را چه کسی خواهد داد؟ به من میگفت که ما در 15 خرداد ضرر کردیم، به خاطر اینکه مهمترین نسل‌ها و جمعیت‌های ما جوان‌هایند. در میان جوان‌ها هم بهترین و شایسته‌ترینشان متدینینند. در میان متدینین هم آنهایی که شجاعت اقدام دارند بهتر از همند. و در این فاجعه همه ای کسانی که شجاعت اقدام داشتند از مؤمنین کشته شدند یا عده زیادی کشته شدند و ما ضرر کردیم. کجا دیگر این جوان‌ها را پیدا کنیم؟ البته این منطق را همان وقت بنده که یک طلبه بودم هیچ قبول نمی کردم. یک مقداری هم بحث می کردیم. طبعا پاسخ این قضیه این بود که ما این جوانهای اهل اقدام را برای کی می خواهیم هستن؟ می خواهیم چه بکنند اینها؟ به علاوه اینطور حوادث درست است که چند نفر را می کشند، اما چند نفر بیشتری را می سازد و تولید می کند. اینها نکاتی بود که ملتفت نبودند. در حقیقت ما باید بپذیریم و قبول کنیم که امام تنها بود. در روایتی دیدم که از امام سوال می کند اینی که در هنگام ظهور قائم آل محمد 313 نفر در اطراف این بزرگوار هستند، این معنایش این است که بقیه مؤمن نیستند؟ فقط 313 تا مؤمن در دنیا آن روز هست؟ امام می فرمایند نه، اما این 313 نفر نجبا و حکام هستند. اوصافی که ذکر می کنند این هاست. نجبا یعنی برگزیدگان، برگزیدگان جامعه هستند. حکام جامعه هستند، یعنی کسانی هستند که در امور اجتماعی مردم منشأ اثرند. یک گرهی دست این هاست، یک نقطه ایست که اینها آن نقطه را دارند می سازند و تعیین کننده هستند. قضات تعبیر قضات دارد، کسانی هستند که به حد قضاوت رسیدند، یعنی می توانند قضاوت بین حق و باطل بکنند، یعنی اینکه ملکه قضاوت در اینها به وجود آمده. فقها ها هستند، دین را می شناسند. بعد در دنبالش می فرماید این برای این است که امر بر اینها مشتبه نشود، یعنی ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف احتیاج دارد به یک عده مشخصی که اینها دیگر هیچ امری برایشان مشتبه نشود. وسط کار نگویند که آیا حالا درست است، درست نیست، این حرکت را بکنیم، این خونریزی نمیدانم چون این نمی شود. این نقش بصیرت و ایمان راسخ و نافذ است که امام داشته.